ببین، در مورد سوال اولش که مثلا نکات مهم در خصوص نظارت هستش، خیلی سوال کلیه، چون مثلا بسته به هر مرحله کار یا اصلا پروژه، که پروژه راه باشه، پروژه ساختمان باشه، پروژه چی باشه، این نکاتش خیلی متفاوته. ولی نکات کلی اصلش اینه که خب تو وهله اول باید نقش خونی به حساب طرف مسلط باشه، ناظر باید بتونه نقش خونی خوبی داشته باشه و نقشه ها رو به حساب بتونه متوجه بشه. دو، اینکه بتونه ضعف نقشه ها و کسری به حساب دیتیل های نقشه رو تشخیص بده و از محاسب یا حالا طراح نقشه دریافت بکنه. یعنی گام اول اینه که نقشه ها تکمیل باشه، گام دومش اینه که نقشه ها قابل خوندن باشه، سه اینکه تفسیر نقشه رو مهندس ناظر بلد باشه. بعد تو مرحله بعدی هم تطابقش با اجراست، که حالا تطابقش با اجرا دوباره چند تا مرحله داره. یکی اینکه شما باید حتما گروه اجرایی رو تایید بکنی که سرتیفیکیت داشته باشه، توانایی انجام کار رو داشته باشه، مهارت فنی رو داشته باشه. یعنی توی حساب انتخاب اکیپ اجرایی و گروه اجرایی هم مهندس ناظر باید دخالت داشته باشه و کنترل بکنه. بعد تو مرحله به حساب نظارتش که وارد میشه، چند تا نکته مهم داره. یکی اینکه ناظر باید هر آیتمی رو در مرحله نظارت بکنه که قابلیت اصلاح داشته باشه. یعنی بعضی موقع تو مثلا یه چیزی رو یه موقعی متوجه اشتباهش میشی که دیگه دیره، فایده ای نداره و نمیشه اصلاحش کرد، اون این غلطه. یعنی تو همیشه باید مثلا فرض کن سقف رو میخوای کنترل بکنی، خیزش رو حساب نمی کنی، خیزش رو کنترل نمی کنی، خیز تیرچار رو بعد از اجرای سقف و بتون ریزی بریسی خیز رو ببینی، دیگه فایده نداره، این خسارات خیلی زیاد میشه، کل سقف رو تخریب بکنی. بنابراین هر کدوم آیتم های نظارتی رو باید تو مرحله ای ببینی که قابلیت اصلاح داشته باشن. بعدم اینکه کل پروژه رو نمیشه یک دفعه نظارت کرد، یعنی باید نظارت مستمر باشه. همینجوری که گروه اجرایی داره کارش رو پیش میبره، ناظرم باید مرحله به مرحله و جزء به جزء کنترل بکنه. بعد یه نکته دیگه هم که وجود داره، بحث به حساب هازارد و ریسک پروژه است. یعنی ناظر باید مسائل ایمنی رو هم کنترل بکنه، که معمولا گروه های اجرایی به خاطر اینکه هزینه هاشون بیاد پایین اینو کنترل نمیکنن. این از نکات مهمیه که تفاوت مثلا یه ناظر خبره و یه ناظر غیر خبره است، اینکه بتونه گروه خطرات پروژه رو شناسایی بکنه، مسائل ایمنی رو رعایت بکنه. نکته بعدیش هم نحوه مهارت تو گزارش نویسیه. یعنی تو ناظر باید جوری بتونه گزارش بنویسه که اولا کل تخلف و کل وضعیت، حالا چه تخلف هست چه تخلف نیست، کل وضعیت پروژه رو بتونه تو گزارشش به حساب منعکس بکنه. از نظر حقوقی هم باری برای مثلا نقص گزارش رو گردن خودش نباشه اگه اتفاقی میفته، یعنی گزارشش کامل و جامع و مانع باشه. یعنی کامل باشه، همه جزئیات رو داشته باشه، جامع باشه، همه شرایط پروژه رو دیده باشه، مانع باشه از اینکه حالا تفسیر غلطی بشه یا اشتباهی پیش بیاد. اینا میشه نکات کلی حالا نظارت که میگم. حالا اگه وارد جزئیاتش بشیم، میگم مثلا روی ساختمون نظارت فونداسیون یه سری نکاتی رو داره، نظارت اسکلت یه سری نکاتی رو داره، ولی در کلش اینه که اینایی که بهت گفتم، به علاوه اینکه ناظر باید با مراحل اجرا و نحوه اجرا آشنا باشه و تسلط داشته باشه رو تک تک آیتم های اجرایی و اون گروه هایی که میخوان کار بکنن و گروه های اجرایی هستن، و بتونه نقدشون بکنه، بتونه اشکالات کارشون رو بگیره. اگر مهارت نداشته باشه رو آیتم های کاری، خب تو این قضیه هم علل قاعده موفق نخواهد بود. حالا این چیز خیلی خیلی کلیه که من به نظرم میاد تو یک دو دقیقه بشه راجع به این قضیه بگی، و الا راجع به جزئیاتش عرض کردم دیگه، بسته به مرحله میشه خیلی صحبت کرد. به نظرم چیزم هست، یعنی یه سری کتاب های آماده و PDF هایی هستش که راجع مثلا نظارت فونداسیون و نظارت اسکلت، همه اونا را میشه دانلود کرد. تو خواست هر کدوم مثلا چند تا نکته استخراج بکنی برای این قضیه. کتاب مناسب، من کتاب خیلی حالا خاصی رو مد نظرم نیست، یه سری من خودم مثلا جزوه های نظارت و دستیار مهندس ناظر و اینا خونده بودم، ولی خب یه سرچ بکنی مثلا راهنمای نظارت ساختمان و دلقادی عالم اسم کتاب میاد. سوال دو چهارش به نظرم یه هیته داره، یعنی همون چیزایی که اعتبار مهندس رو زیر سوال میبره، تخلف دیگه. هر تخلفی که اتفاق بیفته اعتبار مهندس رو زیر سوال میبره، پروژه هم با شکست مواجه میکنه. سلام، خوبی؟ باز خسته نباشی. ببین، در مورد سوال اولش که مثلا نکات مهم در خصوص نظارت هستش، خیلی سوال کلیه، چون مثلا بسته به هر مرحله کار یا اصلا پروژه، که پروژه راه باشه، پروژه ساختمان باشه، پروژه چی باشه، این نکاتش خیلی متفاوته. ولی نکات کلی اصلش اینه که خب تو وهله اول باید نقشه خونی به حساب طرف مسلط باشه، ناظر باید بتونه نقشه خونی خوبی داشته باشه و نقشه ها رو به حساب بتونه متوجه بشه. دو، اینکه بتونه ضعف نقشه ها و کسری به حساب دیتیل های نقشه رو تشخیص بده و از محاسب یا حالا طراح نقشه دریافت بکنه. یعنی گام اول اینه که نقشه ها تکمیل باشه، گام دومش اینه که نقشه ها قابل خوندن باشه، سه، اینکه تفسیر نقشه رو مهندس ناظر بلد باشه. بعد تو مرحله بعدی هم تطابقش با اجراست، که حالا تطابقش با اجرا دوباره چند تا مرحله داره. یکی اینکه شما باید حتما گروه اجرایی رو تایید بکنی که سرتیفیکیت داشته باشه، توانایی انجام کار رو داشته باشه، مهارت فنی رو داشته باشه. یعنی توی حساب انتخاب اکیپ اجرایی و گروه اجرایی هم مهندس ناظر باید دخالت داشته باشه و کنترل بکنه. بعد تو مرحله به حساب نظارتش که وارد میشه، چند تا نکته مهم داره. یکی اینکه ناظر باید هر آیتمی رو در مرحله ای نظارت بکنه که قابلیت اصلاح داشته باشه. یعنی بعضی موقعات تو مثلا یه چیزی رو یه موقعی متوجه اشتباهش میشی که دیگه دیره، فایده ای نداره و نمیشه اصلاحش کرد، اون این غلطه. یعنی تو همیشه باید مثلا فرض کن سقف رو میخوای کنترل بکنی، خیزش رو حساب نمی کنی، خیزش رو کنترل نمی کنی، خیز تیرچار رو بعد از اجرای سقف و بتون ریزی بریسی خیز رو ببینی، دیگه فایده نداره، این خسارت خیلی زیاد میشه، کل سقف رو تخریب بکنی. بنابراین هر کدوم آیتم های نظارتی رو باید تو مرحله ای ببینی که قابلیت اصلاح داشته باشن. بعدم اینکه کل پروژه رو نمیشه یک دفعه نظارت کرد، یعنی باید نظارت مستمر باشه. همینجوری که گروه اجرایی داره کارشو پیش میبره، ناظرم باید مرحله به مرحله و جزء به جزء کنترل بکنه. بعد یه نکته دیگه هم که وجود داره، بحث به حساب هازارد و ریسک پروژه است. یعنی ناظر باید مسائل ایمنی رو هم کنترل بکنه، که معمولا گروه های اجرایی به خاطر اینکه هزینه هاشون بیاد پایین اینو کنترل نمیکنن. این از نکات مهمیه که تفاوت مثلا یه ناظر خبره و یه ناظر غیر خبره است، اینکه بتونه گروه خطرات پروژه رو شناسایی بکنه، مسائل ایمنی رو رعایت بکنه. نکته بعدیش هم نحوه مهارت تو گزارش نویسیه. یعنی تو ناظر باید جوری بتونه گزارش بنویسه که اولا کل تخلف و کل وضعیت، حالا چه تخلف هست چه تخلف نیست، کل وضعیت پروژه رو بتونه تو گزارشش حساب منعکس بکنه. از نظر حقوقی هم باری برای مثلا نقص گزارش رو گردن خودش نباشه اگه اتفاقی میفته، یعنی گزارشش کامل و جامع و مانع باشه، یعنی کامل باشه همه جزئیات رو داشته باشه، جامع باشه همه شرایط پروژه رو دیده باشه، مانع باشه از اینکه حالا تفسیر غلطی بشه یا اشتباهی پیش بیاد. اینا میشه نکات کلی حالا نظارت که میگم. حالا اگه وارد جزئیاتش بشیم، میگم مثلا روی ساختمون نظارت فونداسیون یه سری نکاتی رو داره، نظارت اسکلت یه سری نکاتی رو داره، ولی در کلش اینه که اینایی که بهت گفتم به علاوه اینکه ناظر باید با مراحل اجرا و نحوه اجرا آشنا باشه و تسلط داشته باشه رو تک تک آیتم های اجرایی و اون گروه هایی که میخوان کار بکنن و گروه های اجرایی هستن رو بتونه نقدشون بکنه، بتونه اشکالات کارشون رو بگیره. اگر مهارت نداشته باشه رو آیتم های کاری، خب تو این قضیه هم علی‌القاعده موفق نخواهد بود. حالا این چیز خیلی خیلی کلیه که من به نظر میاد تو یکی دو دقیقه بشه راجع به این قضیه بگی، و الا راجع به جزئیاتش عرض کردم دیگه، بسته به مرحله میشه خیلی صحبت کرد. به نظرم چیزم هست، یعنی یه سری کتاب های آماده و PDF هایی هستش که راجع مثلا نظارت فونداسی و نظارت اسکلت، همه اونا را میشه دانلود کرد و خواهد هر کدوم هم مثلا چند تا نکته استخراج بکنی برای این قضیه. در مورد سوال پنجش هم، خب مسلما تسلط هرچی بیشتر مهندس ناظر به ضوابط، آشنایی مهندس با مراحل اجرا، طی کردن دوره های آموزشی کارگاهی، طی کردن دوره های آموزشی نظری و تئوری، بروز بودن، آشنایی با روش های جدید کنترل مثلا روش های کنترل جوش یا بتون، آشنایی با مباحث آزمایشگاهی، نتایج تست های آزمایشگاهی، مثلا روش های انواع روش های تست مثلا بتون رو بلد باشه و جوابایی هم که از تست بتون میاد رو بتونه تفسیر بکنه که حالا چی هست. حالا به طور مثال دارم بتونشون میگم، مثلا برای جوش هم همین اتفاق میفته، برای میلگرد و مسائل ساختمانی هم همینطور. و در نهایت هم داشتن وجدان کاری، یعنی نظارت معمولا چیزیه که چون اگه بخواد دقیق انجام بشه هزینه های پروژه رو بالا میبره، پیمانکار معمولا این انگیزه رو داره که ناظر رو به حساب تطمیعش بکنه و جلوی کار دقیقش رو بگیره. خب که این اگه مناظری وجدان کاری داشته باشه اینو قبول نکنه، خب مشکلی پیش نمیاد، ولی اگرم قبول بکنه پروژه ممکنه با مشکل مواجه بشه. مواردی هم که میتونه موجب صدمه به اعتبار مهندس بشه یا اشتباه باشه، نظارت نکردن به موقع است، به صورت فاصله های نامناسب زمان نظارت، همون مسئله که گفتم که کار از مرحله قابل اصلاح رد بشه، اعتماد کردن به گزارش اشخاص ثالث مثل مثلا پیمانکاره بدون اینکه مهندس ناظر بازدید کافی رو داشته باشه، کنترل نکردن نقشه هاست و دیتیل های نقشه ها، کنترل نکردن استاندارد مصالح مصرفیه که مصالح نامرغوب یا غیر استاندارد مصرف بشه و هر چیزی که باعث بشه به حال پروژه دچار خسارت بشه، اعتبار مهندس رو زیر سوال میبره دیگه. از اون طرف حالا همه برعکس، یعنی در ارتباط با همه اون نکات مهمی که گفتم، مثلا تو نکات مهمش گفتم که ایمنی، خب اگر اتفاقی تو ایمنی بیفته، کنترل نکنی اتفاقی برای کارگرا یا به حساب املاک مجاور یا تجهیزات کارگاه بیفته، خب این خسارات اعتبار مهندس رو زیر سوال میبره و جز اشتباهات نظارت و پیگرد حقوقی هم داره واسه مهندس ناظر، هم پیگرد حقوقی داره هم بالاخره خسارت مالی به بار میاره.